أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل أنبيائه وخاتم رسله الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المكرمين لا سيما ناموس الدهر وإمام العصر حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدي بأرواح طيبه انبیا پیامبران عظیم الشأن الهی، مخصوصا پیامبر بزرگوار اسلام وجود مقدس مبارک آقا امیر مؤمنان و حضرت زهرا صلوات خط بفرمایید. گذشتگانتون، امام عزیز، شهدا، خوبان و واقفین و علما و مراجعی که از دنیا رفتن، اموات بانیای خیر، اموات اونهایی که در محرم و صفر و در طول سال و همچنین در دهه اول و دوم فاطمی سلام الله علیها بانی بودن، زحمت کشیدن، وقت گذاشتن، البته وظیفه خودشون انجام دادن، اجرشون با حضرت زهرا، انشالله امواتشون فیض ببره. صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. لازمه که تشکر کنم از حضور گرم و خوب و باصفا و صمیمی همه شما مؤمنین و مؤمنات، برادرای عزیز، خواهرای گرامی، جوانهای ارزشمند و با صفا و ولایی و با برکت، گویندگان و خطبایی که بودن، مادهینی که بودن، خادمینی که در این دو تا پنج شب زحمتهایی کشیدن، اونایی که مخصوصا در این پنج شب تو قسمت آشپزخانه و زحمات تهیه غذا و پذیرایی، و عزیزانی که داخل جلسه پذیرایی میکنند، کار صوتی رو انجام میدن، کارهای نور انجام میدن، به هر حال زحماتی داشتن، از هیئت و منا از همشون تقدیر و تشکر. حضورتون انشاءالله مورد رضای خدا و لطف حضرت زهرا باشه. خودتون، خانواده هاتون، فرزندانتون مورد لطف حضرت زهرا و عنایات حضرت بقیت الله روحی فدا باشین. صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و محمد وعجل فرجه. برای اینکه خیلی وقت نیست و به هر حال خستتونم نکنیم، و تجربه شد که هرچی منبر کمتر باشه پذیرایی بیشتری هست، یعنی پذیرا بیشتر هست، نه پذیرایی بیشتری، یعنی نه اینکه دو تا شام میدن، یه شام میدن. حالا بالاخره گفته بودن بیا بریم روزه، گفت من شام خوردم، این معلومه که شما نخوردین. یا پذیرایی میشه انشاءالله برای همه تون شفای جسم، تعالی روح، برکت زندگی، روشنایی چشم، قوت و قدرت بدن و ایمان باشه انشاءالله. فرج حضرت بقیت الله و انشاءالله سلامتی رهبر و ملتمون باشه. صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجه. دیشب آیاتی را از سوره مبارکه بقره اشاره کردم به این که تعبیر شده به اهل بیت و مخصوصا به حضرت زهرا، و یه آیه هم البته ادامش امشب یه چند تا مطلبشو میگم، ولی یه آیه هم از این سوره مبارکه‌ای که داشتید الان میخوندید که واقعا هشدار دهنده است. قبل از این که آیهشو بخونم میتونیم دو تا تعبیر بکنیم. یکی جاهلایی که عمل جاهلانه انجام میدن، و یکی انسانهایی که عملهای عالمانه انجام میدن ولی جاهلانه خرابش میکنن. خیلی فرق داره. یه وقت انسان عالم است با عمل، اما با جهل خرابش میکنه. یه وقت اصلا جاهله با عمل، انجامم میده اما جاهله، نمیدونه، مثل یه دستگاه میمونه. حالا شما ببینید ربات ها، یه ربات میسازن که چند شب پیش نشون میداد یه ربات با انسان مسابقه بدن جلو افتاد از انسان. یه بالاخره کار علمی و دنیای پیشرفت علم و دیجیتالی و مجاز، فضای مجازی و ارتباط های علمی فوق‌العاده در حال پیشرفته. و اینم شک نیست که تو حضرت بقیت الله روحی فدا هم هرچند پیش برن، هنوز از 27 دو تا دونش وارد شدن، یکیش تمام وارده به دومی. حالا تا انشاءالله حضرت بیاد باید 25 تا دیگه شو حضرت بقیت الله بیار. به همین دلیل میگن مدینه فاضله. یه ربات داره کار میکنه اما معرفتی نداره، جارو برقیه داره جمع میکنه ولی معرفتی نداره، آهنه، ماشین سوار میشه میرسونم ولی درک و شعور و معرفت، اینو میگن جهل. بیان تو انسانی که خودش داره این عمل رو انجام میده جاهلانه. ولی گاهی وقتا هدفمند انسان کار میکنه، علمه البیان کار میکنه، هدف داره، میخواد به یه جای برسه. فرض کنید مسافتی رو طی میکنه، میخواد بره قم زیارت بیبی دو عالم کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه. در این مسیر هم کار انجام میده، سوار ماشین میشه، غذا میخوره، پیاده میشه، وضو میگیره، نماز میخونه، ولی هدفش اینه که به حرم برسه. عالمانه داره میره. حالا این عالمانه داره میره خراب کردنش اگه از روی جهل شد بازم جای جبران داره، هم اگه خرابش هم باز از روی علم شد، یعنی انسان فهمیده اعمالش رو خراب کنه. این آیه که میخوام اول اشاره کنم همینه. یا رسول الله به مردم بگو. گاهی وقتا این آیاتی که میاد که میگه اولش قل، یعنی این زنا نمیخوان گوش بدن اونا خرابا. الله اکبر، که تا حالا 600 بار گفتن زنا گوش بدید گوش بدید، و اینا ککشون نمیگزه که اصلا خبری هست. یا جلسه که تموم شد میگن ای تموم شو دیگه، با گوش بدید دیگه، حتما که نباید خلاصه دعاتون کنیم خدای نکردی حرفای دیگه بزنیم، حرفای بعد که نمیزنیم. ولی خب مثلا بعضی از آقایون اصلا، من نمیگم، میگن اگه میخواین هوو سرتون نیاد گوش بدید، ولی من این حرفا رو هم نمیزنم، میگم انشالله سالم باشید، عاقبت به خیر باشید، گوش بدید تا برای سلامتی شما هم آقایون هم یه صلوات بفرستن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. این آیاتی که اولش قول هست یک اهمیتی داره، که یعنی یا رسول الله حتما این حرفو بگو، تو دلت نگه ندار. سلام و رحمت. بعضی از حرفا رو خدا میگه میخوای بگو میخوای نکن، با خودت تو دلت هم باشه طوری نیست. چون همینطور که 300 تا سر از معراج تو سینه سینای رسول خدا موند و انتقال داد به امیرالمومنین، امیرالمومنین هم موند، نگفت به امام حسن داد، امام حسن به امام حسین داد، الان هم پیش حضرت بقیت الله است. تو این 300 تا کی باز بشه نمیدونم. بعض وقت دارم میگن نگه دار. اما آیاتی که اولش قوله، یعنی رد نکنی، همین الان بگو، همین الان بگو، وقتش الانه. به مردم بگو میخوای آدمایی که ضرر میکنن رو براتون بگم بگیم کیه؟ قل حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، میخواید بدونید چه کسانی خسران دارن، ضرر دارن، سرمایهشون به باد رفته. خب ضرر مال کسی که سرمایه داشته، هر کسی که نداشته که یک فقیر نمیگن این ضرر کرده، که میگه از اول نداشته. اونی که داشته و باخته بهش میگن ورشکست شده، ضرر کرده. به قول مقام معظم رهبری میفهمدن بعضی ها اینقدر سرمایهشون کمه و زود ورشکست میکنن و ریزش دارن که از شهر ما، یعنی از مشهد، مقام معظم رهبری میگفتن از شهر ما یه نفر راه افتاد بره کربلا زیارت امام حسین، اینقدر زاد و توشش کم بود که به خواجه عباسلت که رسید نونش خورده بود، دوباره برگشت مشهد. یعنی خواجه عباسلت کجاست؟ تو مشهد الان دیگه. حالا یه مثلا فرض کنید 20 سال قبل یه فاصله 1 کیلومتری مثلا 500 متری، حالا که اصلا تو مشهد. ببینید چقدر زود ورشکست کرده. کسی که یک مسافت 1000 کیلومتری رو میخواد بره، آه من قلت الزاد و طول طریق و بعد سفر. این مال امیرالمومنینه. وای 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 از کمی توشه، طولانی بودن راه، نداشتن سرمایه و خلاصه دست خالی رفتن. حل نبیکن بالاخسرین. میدونی کی ضرر میکنه؟ سرمایه های زیبایی که دارید دست خالی وارد محشر بشید، یا با سرمایه بیاید گدا خارج بشید. چون یه عده گدا وارد محشر میشن، یه دم با سرمایه میان، ولی از محشر که میخوان خارج بشن یا به جهنم گدا میرن. تا اونجا هم بعضی ها میارن، اما اونجا جلوشون رو میگیرن. افرادی هستن که بالاخره بدهکاریم بهشون، قارم، بدهکار. اونجا میدونه که به همه چیز نیازه. حال درسته به اون دزده گفتن چرا باز مردم رو دزدیدی؟ گفت من ندزدیدم. گفتن تو باز دزدیدی؟ گفت من ندزدیدم. گفتن ای بنده خدا، حالا حاشا کن برای ما حاشا کن، ولی قیامت خود این بزه میاد شهادت میده که تو دزدیدی. خب اگه این باشه که کار راحته، شاخشو میگیرم میدم صاحبش، میگم اینم بزت. گاهی وقت آدم میاد توی دنیا بارم میبره، مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. بار بار خیلی عالیه، علم کتابه، اما اون که در میبره علاقه. مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، مثل علاق میمونه. حال دیگه تکرار نمی کنم، ولی خودتون تو قرآن بارها این مثال قرآنی رو، چه برای علاق، چه برای گور خر، چه برای چیزهای دیگه دیدید. کی ضرر کرده؟ جالب این آیه، حل نبعکم بالاخسرین اعمالا الذین زل سعیهم فی الحیات دنیا. تو دنیا خیلی کار میکنن، شب و روز میدوان. حالا یه وشکی بگم روم به دیوار گاوه نهمن شیره، کار میکنه نهمنن شیر میده. علف خیلی خوب میخوره که شیر داره دیگه، اگه علف نخوره شیر نداره. باید اونقدر بهش رسیدگی بشه که خلاصه، حالا که مثلا مؤسسه رویان کار کرده و بز تربیت کرده که مثلا با قیمت بالا از 3 تا 5 قلو هم زاد و ولد میکنه. هر دفعه هم که شیر میده ماشالله تا 5 کیلو شیر میده. خب 5 تا بچه باید شیر بده دیگه، یعنی اینقدر میره جلو. البته این گاوه نهمن شیر دیگه مال قدیمه، یعنی مثاله. یکی زحمت میکشه، علف خوب میخوره، زحمت فراوان، شیر ارزشمند هم میده، آخری هم با یه لگد زل سعیهم. اینا خیلی دارن تلاش میکنن فی الحیات دنیا، بعد هم هست گمراه هم. تو جهل و گمراهی دارن کار میکنن. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، در حالی که فکر میکنن دارن بهترین کارا رو انجام میدن. حتما شنیدید این جریان میشه رو شنیدید یا نه؟ میشه گاوه که افتاده بود رو زمین، دکتر آوردن بالا سرش، گفت که این گاو اگه تا صبح بلند نشد با سرش رو برید، اگه بلند شد و رو پاش وایساد نمیمیره طورینی. و رفت. میشه به این گاوه گفت هر جور شده بلند شد، اگه نه صبح سرت میبرن بلند شد، اگه جون میخوای و میخوای باشی بلند شو. ای گفت بلند شو بلند شو. این گاوم دیگه باز زور بلند شد و رو پاهاش وایساد. صاحبش اومد دید خب گاوه که وایساده، گفت پس دیگه خطر رفت شد نمیره، به به یه نز بره رو بیارین سرش رو ببرین، میشه رو بیارین جلو. سعی کرده بود دیگه، خیلی زحمت کشیده بود گاو نجات بده، اما وقتی فکر رو اینها گفت بابا فهمیدیم که سعی و تلاش ما سر ما را به باد داد، به وقتش باید حرف زد. این مثال هایی که واقعا پروین اعتصامی گاهی وقتا این دیوانش رو بخونید، حالا پدرش که یه بار یه دیوانش رو سوزنده، خیلی حساس بوده، اما این شعرهایش که مونده، مثلا تعریف سیب و پیاز، درخت بید و درخت فلان، انگور، هی اینا رو مثال میزنه، لوبیا و نخود اینا رو مثال میزنه، بعد یه جام یه گرگ و یه شیر مثال میزنه، میگه گاهی وقت انسان ها خودشون رو بیچاره میکنن تو بی موقع حرف زدن. حالا یادم نیست تو چه کلاسی بودیم که میگفت لاک پشته، میگفت من میخوام بپرم، قاضا میگفتن که ما پروازت میدیم به شرطی که دهنت رو بی موقع باز نکنی. چندم بود؟ دوم. دوم ابتدایی. ای بنازم به مغز. خب دیگه آفریقه. خلاصه گفت به شرط که دهنت رو به موقع باز نکنی ما پروازت هم میدیم. چوبه رو گذاشتن تو دهن یارو، خلاصه دو طرفش هم قاضا داشتن میپریدن، یه نفر گفت الله اکبر لاک پشت بینید داره میپره، رفت یه چیزی بگه یا مثلا آره و بله و خودم هم و خودم نیستم و چشت ببینه و بزنم به تخته و افتاد پای. ما خلاصه گفت که بسته با دهانی که بی موقع بازه بود. نمیخوام اوناشا تعبیر رو داشته باشم، ولی میفرماد بعضی ها هستن تلاش میکنن و گمان هم میکنن دارن کار خوب انجام میدن، در حالی که این عملشون باعث بدبختی و نفرت میشه. خلاصه مثل اون همون گرگه و شیره میشه که شیر مریض شد، سلطان جنگل بود مریض شد، همه رفتن عیادتش، عیادتش رفتن جز روباه. این گرگم فضول بود، تو دنیا فضول همیشه گیره، بی وقت حرف نزنیم، نسنجیده حرف نزنیم، بعضی حرفا غضب خدا توشه، بعضی وقتا سر به باد دادنه، بعضی وقتا اصلا نجس شدن و کافر شدنه، مرتد که میشن مال یه ذره زبونه دیگه، همین زبونم باعث پاکی و طهارت و اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، اللهم صل على محمد و آل محمد و اجعل فرجه. همه اومدن، گرگ رفت تو گوش شیر گفت که قربان همه اومدن عیادت و این روباه مکاره، روباه نایمد به حسابش برس. همه اومدن، گفت راست میگه، برید بیاریدش رو بار رو بیاد، رفتن آوردنش. گفت همه اومدن دیدن ما، تو کجا بودی؟ این هم شستش خبردار شد که خبرچینا ویلون لکل همزتن لومزه، وای به آدمای خبرچین. یکی از چیزایی که فشار قبر را زیاد میکند خبرچینی، هی حرف اینو به اون، حرف اونو به این، بیچاره میکنن، زندگی ها را از هم میپاشن، کینه ها را زیاد میکنن، اختلاف ها را زیاد میکنن، دوستی ها را به هم میزنن. و خلاصه همه اومدن الا روبا، روبا فهمید، آوردنش. گفت تو کجا بودی همه اومدن؟ گفت قربان خب همه اومدن کنار، یک نون خوردن، یه استخون گیرشون اومد و رفتن. من 2 ماه دارم تو این جنگلا دنبال دکتر برات میگردم، گفت باریکل. اینه میگن دوست. حال دکتری چی کار کردی؟ گفت یه دکتر پیدا کردم. گفت برو بیارش. گفت نه خب پیر بود نمیتونست بیاد، حکیم بود، ولی داروشو به من گفته. گفت داروشو بگم. گفت باید تو گوشت بگم. رفت تو گوشش ایره، گفت قربان اون دکتره گفت که دوای تو فقط مغز پای گرگ. این گرگم خب شیرم پرید پا گرگه رو شکست و مغزش رو خورد و اینم خون میریخت و داشت میرفت و روبای رفت و دنباله. گفت از این به بعد مواظب باش زبانتو بی موقع، آره زبان سرخ سر سبز میدهد برباد، بی موقع حرف نزن. اینجوری هم میشه، مواظب خودت باش. دیشب هم که حرف زدیم از آیات قرآن سوره بارکه بقره، گفتیم اصحاب بهشت اول سوره مؤمنون میگه مؤمن وارثان بهشتن، الذین یرثون الفردوس. 10 آیه اول سوره مؤمنون هر که شامل حالش بشه اهل بهشت. سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد. آیه 15 مثل الجنة التي وعد المتقون، بهشتی که وعده داده شده به متقین و مؤمنین و اینها، این اوصاف به مؤمن. قد افلح المؤمنون، وقتی یکیش چیه؟ عن اللغو معرضون، یعنی راستی ای کسی از لغویات بپرهیزه، از شر زبان در امان باشه، اصحاب بهشته. بعد رسیدیم به این آیاتی که یک عهدی هم داریم که منشور زندگی انسان بود. گفتیم اول ایمان به خدا، اصلا خود ایمان به خدا صمت میاره، سکوت میاره. چقدر قشنگ این ماه مبارک رمضان. حال درسته که یارو گفته بود خدا یا یه ذره نگاه امام حسین کن، میبینی در طول سال صبحانه میده، نهار میده، شام میده، یک ماه مردم مهمون تو شدن همش گشنگی میخورن روزا. این فکر میکرد که ماه مبارک رمضان گرسنگی. گفت یه روزم نگاه امام حسین کن، نمیتونی واگذار کن به ابا عبدالله. در هر حال ببینید چقدر قشنگ، ماه مبارک رمضان جسم در امنیت، روح در امنیت، ایمان در امنیت، برنامه ریزی به جا. مثلا شما از ترس باطل شدن یه روزتون هر حرفی به زبانتون جاری نمیشه. اگه خیلی هم عصبانی بشید میگید حیفش که دهنم بسته است. حیفم میگید، یعنی قصه‌تون هم هست که واز نیست که خلاصه خرواری. بعضی ها شما رو نمیگن، بعضی ها اگه یه ما فوش بدن یکیش تکراری نیست، اینقدر بلدن. خب هنر دیگه، هر کسی یه هنری داره. یکی هنر داره مثل کربلای کاظم، قرآن از آخر بخونه بیاد اول، که به قول آیت الله العظما بروجردی فرمودن ما 60 سوره حمد داریم، صبح، ظهر، شب، مغرب، عشا میخونیم 60، 7 هم هست. سوره قل هو الله احد رو 60 داره میخونیم، 4 هم هست. و اینو بلد نیستیم از آخر بیاییم اول. این آقا هم قرآن رو 6000 آیه رو از آخر میگیره میاد جلو. هر کسی یه هنر داره، اون یه هنر داره مختره. حالا بقیش دیگه نمیگیره، شما تو همین کلیشو بگی، معامله رو به هم نزن. یه وقت مثلا توی جاهای دیگه هنر داره، مختره هنر داره، قاره پیما میسازه هنر داره. این عزیزان خدا، این روای مسلح ایران، شما می‌بینید سپاه شهرک‌های زیرزمینی رو که نشون میده چه اوضاعی در جهان عرب پیدا میشه و بدنشون مثل روباه میلرزه. عربستان یه جور میلرزه، اون یه جور میلرزه. میبرنشون توی شهرهای زیرزمینی، دو تا موشک که نشونشون بدن، پایگاه خالد و پایگاه فیصل و پایگاه اون انیمیشن فاطمه الزهرا رو که دیدین فرستادن بر عربستان، گفتن فقط کافیه اون سید علی یه حرف بزنه، یه اجازه بده، توی 5 دقیقه 2500 موشک میاد سراغ عربستان سعودی. اللهم صل على محمد. و اتفاقا یکی از این شاهزاده ها به وزیر امور خارجه که دیوانه است، یه بچه دیوانه که حالا بعضی هم میگن نمیدونم، من میگن تغییر جنسیت هم داده و خب میدونید خیلی هم قد و قیافه هم نداره، یه اوضاعی آخه یکی هم باید بهش بیاد. این بدبخت خب خیلی بچه، به قول مقام معظم رهبری 4 بچه مغرور، این به اصطلاح نایب رئیس دومش، حالا ولی عهد دوم، گفته بود سر بذاره ایران نذارید، ایران نه یمنه نه سوریه است نه عراق، نه این کشورهایی که تفنگ دنگی های قدیم صدا بکنه در برن. اون روزا وقتی می رفتن تو کشزار این گنجشکا که می اومدن این گل افتابا اینا رو می خوردن، یا می اومدن این کلاغ ملاغا می اومدن، یه تفنگ هایی داشتن دنگی بهش می گفت، گلوله اینا هم نداشت، فقط یه صدا در میکرد اینا هم در میرفت. حالا خودشون اینجور هستن، گفت سر به سر ایران نذارید، اینا کسانی هستن که 5 نمیکشه که جای سالمی برای ریاض نمیذارن، یعنی حواسا باید جمع باشه. حالا گفتیم که مؤمن زبانش، وجودش، امنیتش، همه چیزش اصحاب بهشته. بعد به این مطلب، بعد از عبادت خدا و ایمان به خدا، اتکا به خدا، گفتیم که عهد داده پدر مادرام فراموش، و البته پدر مادرها هم فرزندان رو فراموش نکنن. ما آخونده همش میگیم که پدر مادرها، مطیع پدر مادرها باشید، مواظب باشید، نفرینشون خیلی خطرناکه، حقشون خیلی خطرناکه، ولی قصه دومش ها نمیگیم. پدر مادر را شما هم اگر رعایت فرزندانتون رو نکنید همین بلا سر شما در میاد، یعنی ممکنه پدر مادر هم عاق بشن. یعنی باید رعایت فرزند، پدر و مادر 18 حق به بچه دارن، بچه 24 حق به پدر و مادر دارن، یعنی 6 بیشتر داره مسئولیت پدر مادر بیشتره. خب رعایت دختراتون رو بکنید، رعایت پسراتون رو بکنین، اخلاقیات، شأن و جایگاهشون تو فامیلتون، تو زندگیاتون، اصلا تو خانواده خودش، جای خود بچه تو زندگی، اینا رو رعایت کنین. و الان هم مخصوصا زمان خطر، حالا من بلد نیستم مثل بعضی از آقایون که اینقدر پشت سر هم بندازن که کجا چطور شد و فلان شد و اینا، ولی من میدونم که شیطان منتظره دم در خونه هاست، همین بابا بگه حق نداری بیا اینجا، شیطان بیا بگه عزیزم بیا خدا پیش خدا، من خودم نوکرتم بیا پیش خدا. بعد کم کم یه جاهایی سر صداش در میاد که حرف ملا نصرالدین میشه، که رو پشتمون خوابیده بود، دید یه صدای سر صدایی هم میاد، اومد لب پشتمون گفت چیکار میکنه تو پاشنه در؟ گفت طبل میزنه. داش پاشنه در رو میکنده که بره تو خونش و دزدی کنه. گفت چه کار میکنی؟ گفت طبل میزنم. گفت پس هر صدایی که نداره؟ گفت فردا صداش در میاد. فردا که اومدید خونه خالی، داد بیداد، دوز 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 کجاست؟ دوز نگرفته پادشاست، رفت. دوزد مغز فرزندان، دوزد اخلاق فرزندان، دوزد علم فرزندان، دوزد جایگاه فرزندان، اینا رو هم رعایت کنیم، یعنی رفیق بشین. بعد یه خانواده همه با هم رفیق بشن. و بالوالدین احسانا، تا حالا 600 بار این جمله رو گفتم، بهترین جای کره زمین کعبه است، بهترین جای کعبه هم هجر اسماعیل زیر ناودان طلا، بهترین جایی هم که دعا مستجاب میشه زیر ناودان طلاست، بهش میگن ناودان رحمت، ناودان طلا رحمته، اونجا دعا کن ردخور نداره. چرا؟ چون زیر این پای شما یک مادریست که آمین میگه، هاجر اونجا دفنه، مادره. دعای مادرها رو تو زندگی داشته باشین، دعای پدرها رو داشته باشین، تا هستن قدرشون رو بدونین، وقتی رفتن دیگه جبران نداره آدم بره بالای قبرشون گریه بکنه، التماس بکنه. حال درسته در عالم برزخ، ولی لذت و صفای حضورش، حضورش آدم لذت میبره. نظر علی وجه والدین شفقتا عباده و بالوالدین احسانا انا و علیان ابوا هذه الامه. این تعبیر شده به حضرت زهرا و امیرالمومنین و پیغمبر. حالا از جهت معنویش هم براتون گفتم. بعد و ذی القربا، فامیلاتون هم فراموش نکنین صله رحم. شب عیده، اگه وقت مشکلی دارن، همه ذی القربا و صله رحم هم به این نیست که آدم بره اونجا یک کاسه آجیل هم بخوره و بلند شه بره بعدم بگه آخ اینا هم دیگه آجیل بود که اینا داشتن، اینا هم دیگه جا بود، ببین رفته چی پند کرده، نه به تفلکی هایی چم نداشتن، آدم روش بشینه آب روشو نبه. به قول امام رضا سلام الله علیه، یادتونه گفتم امام رضا 10 فرمان به حضرت عبدالعظیم داد که به مردم بگو توقع دارم ازتون این کار انجام بدین. یکیش صله رحم بود و امام رضا فرمود بهترین صله رحم اینه که اگه کاری براش انجام نمیدی خرابش هم نکن، آبروشو نبر، خرابش نکن. سلام علیکم و رحمت الله، مواظب باش. و ذوی القربای پیغمبر و آت ذی القربا حقه، اصلا آیه نازل شد یا رسول الله فاطمه رو فراموش نکن. بعضی رو میبینم که تو دنیا زندگی رو چیدن، پولا رو جمع کردن، حاضر نیستن تو حسن و با فرزندانشون سختی دارن، مشکلی دارن، مستأجری هستن، یه وقت مشکلات خانوادگی دارن، بچه دارن، اینا رو پنهان کرده، قایمش کرده، دیگه حالا تا بری چشیتو به هم بزنی عزرائیل دیگه وا نمیکنه، یعنی نمیذاره وا کنه، بعد تقسیم میکنه. پس تو اصلی شاد باش، زندگی تو شاد کن، دور و برتو شلوغ کن، محبت تو دل بچه‌هات بکار، محبت تو دل فامیلت بکار، آبروی اونا رو حفظ کن. شب عید میتونی کمکی براشون بکن، نه با منت و سنت، نه با خراب کردن آبروریزیشا. و فهمیدن که و ذی القربا و الیتاما، بچه یتیما، مثاله، ولی میگن هی نماز میخوندن گفتن خدایا چرا بارون نمیاد. البته من اینجا بگم خدایا بحق این قرآن عظیمه و حضرت زهرات که بارون رحمتت رو نازل بفرما، ولی حالا مثال میگن که خدایا همه دارن میگن بارون نمیاد، بارون، گفت تا آخر شهر شما تو حلبی آباد شما، مثلا معمولا حلبی آباد یعنی جایی که فقیرها و بیچاره ها سقفی ندارن، 3 بچه یتیم توی خونن، گوشه خونشون خراب شده، هرچه نگاه اونجا میکنن میگن خدایا بارون نیاد این رو سر ما خراب بشه، اونا میگن خدایا بارون نیاد رو سر ما خراب بشه، یک ملت هم میگن خدایا بارون ببار. ولی من طرفدار بچه یتیمم، و اما الیتیم فلا تقهر، و اما السائل فلا تنهر، والیتاما تا سقف اونو درست نکنید من بارونم رو نازل، سقف دل یتیم رو کامل کنید با محبت، با ایثار، با رسیدگی. والمساکین بیچاره ها را، شبیدیه گرونی هست، فقر هست، لباس نداشتن هست، نمیدونم مهمونی ها هست، اینایی که هر کسی هر جور میدونه، هر جور بلده، نه اینکه آی استکانایی که دیگه خونتون استفاده نمی‌کنید بیاید پشت در مسجد بذارید، روغن ریخته رو نظر به امامزاده نکنید. لات اینه که حضرت زهرا شب عروسیش پیرنش رو داد، من الان صحبتم رو تمامش کنم. ببینید شب عروسیش حضرت زهرا یک پیراهن قشنگ از حضرت خدیجه، از مال حضرت خدیجه، حضرت خدیجه این پیرانه رو گذاشته بود، گفت بدید به دخترم شب عروسیش، بهش پوشونده. وسط راه یه فقیر اومد جلویش، گفت فاطمه جان شما عجب پیراهنی پوشیدی، خونه شوهرم که داری میری، ولی خب ما که بفهم لباس هم نداری. حضرت زهرا به فزه یا به هر کسی که بود، فزه که نبود اون روز، به ام سلمه، به سلما، به اینایی که بودن، گفت برو پیراهن منو بیار. گفتن شاید اون پیراهن رو میخواد بده. رفتن پیراهنه رو آوردن، فرمود دور منو بگیرید، تاریکم بود، پیراهنه رو در آورد، پیراهن کهنه رو پوشید، گفت بفرم. رفت صبح پیغمبر اومد دیدار فاطمه، نگاه کردید پیراهن کهنه رو پوشید، گفت عزیز من لباست رو عوض کردی؟ گفت نه پدر، در راه خدا دادم. گفت اون پیراهن رو دادی در راه خدا؟ عرض کرد بله پدر جو. برای اینکه جایگاه معرفتی رو نشون بده گفت خب شما اون پیراهنی که الان پوشیدی میدادی در راه خدا؟ گفت پدر جان قرآن به من میگه لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، هرگز چیزی رو در راه خدا ندید مگر خوباش که خودتون بهش نیاز دارید. و من نیاز داشتم، شب عروسی بود دیگه، در راه خدا داد. این اهل بیت چه پیراهن‌هایی در راه خدا دادن، چه پیراهن‌هایی در راه خدا دادن. رسول خدا چند تا پیراهن، چند تا عبا، یه عبا داد حضرت فاطمه بنت اسد رو توش کفن کرد، یه پیراهن داد به مقداد گفت برو بفروش زندگی تو حلش کن، یه پیراهن داد به حضرت زهرا سلام الله علیها گفت بابا جون وقتی من از دنیا رفتم تو این پیراهن غسلم بدید. این پیراهن امیرالمومنین سلام الله علیه پیراهن‌های مختلف به پیغمبر گفت این 5 درهم بگی برو پیراهن بخر، 2 تا پیراهنم بخر. اومد گفت یه 3 درهم خریدم، یه 2 درهم. گفت پیغمبر جان تو جوانی، اون 3 درهمیه رو تو بپوش، من یه ذره سنم رفته، 2 درهمیه رو میپوشم. 2 درهمیه رو پوشیده بود، نو بود. نزدیک خونه رسید، یه فقیری رسید، گفت یا امیرالمومنین ما هم خیلی گرفته. امیرالمومنین نگاه لباسش کردی چه لباس؟ گفت همون لباس وصله داره خودمو بیارین، پیراهن اولیمو. همون پیراهن وصله داره رو که میگه دیگه خجالت میکشم از خیاط که وصله بهش بزنم، همونا پوشید، اینو داد به این فقیر. حضرت زهرا تو این پیراهنی که غسل داده شد، پیراهنی که شب عروسیش رفت، امام رضا پیراهنی که به دیبل خزاعی داد، حضرت صادق پیراهنی که به عنوان بصری داد، و یک پیراهن هم رفت در راه خدا که امشب میخوام شب آخریه، فقط از امام حسین براتون بخونم، فقط میخوام از اربابم بخونم. این 4 شب از حضرت زهرا خوندیم. انشالله آقا سید فیض خودشو میده، اما من میخوام اینو براتون بگم که این پیراهن چی بود. محمدی نه، علی نه، حسن نه، پس تو کی؟ تو آن حسین غریبی که ظهر عاشورا جهان مصالحه کردی به کهن پیراهن. میگه رفتم خدمت امام صادق، دیدم خیلی گریه کرده، حالا برمیگردم برای پیراهن امام حسینا، ولی اینو بگم دل داماده باشه، هر کی میخواد گریه کنه امشب مزداتونو بگیرید و برید. امشب از دست حضرت زهرا هم بهشت بگیرید، شفاعت بگیرید، دنیا بگیرید، آخرت بگیرید، آبرو بگیرید، برای بچه هاتون بگیرید، شب عیدیه رو بگیرید، باران بگیرید، فرج امام زمان، خیلی چیزا میخواد. و حضرت زهرام همش دستشه. پیرانه رو آورد به امام صادق گفت آقا چرا اینقدر گریه کردید؟ چرا اینقدر چشاتون قرمز؟ فرمود که عنوان به یاد جدم حسین افتادم. گفت یه چیزی به من نشون بدید از امام حسین. به خادمشون گفت صندوقا بیاری، صندوق آورد، یه پارچه پیچیده بودن دورش یه نخ گره زده بودن. گفت عنوان این پیراهنو بگیر بو کن ببوس. پیراهنو گرفت بوسید، به چشمش مالید، گفت آقا من مجازم بازش کنم؟ فرمود بازش کن. گفت خیلی این پارچه برای من حساسه، بدنمو داره میلرزونه، این چه پیراهن پارچه ایست؟ این چیه آقا جون؟ فهم بازش کن، گرهاشو واکن. عنوان میگه من هرچه نگاه کردم دیدم این نه پارچه است نه پیراهنه. یه مقدار که نگاش کردم دیدم یه اثر یقه ای داره، یقه داره. گفتم آقا این پیراهنه، فهمیدن آره. گفتم چه پیراهنیه؟ گفتی پیراهن جدم حسینه، این پیراهن رو نگه داشتیم تا مهدیمون بیاد، بیاد انتقام حسین. گفتم آقا جون این چه پیراهنیست اینقدر پاره پاره؟ فرمود عنوان بدنی که 1180 زخم شمشیر و نیزه و تیر به این بدن بیاد، دیگه پیراهنی سالم میمانه. خود ابی عبدالله هم چند جشو پاره کرده. از اون طرف هم این راوی که تو برای کربلا نقل میکنه، یا الله بگم و دلها روانه کربلا باشه. یه وقت دیدم یه ملعون اومد وارد قتلگاه شد، شروع کرد این پیراهن رو از بدن ابی عبدالله در بیاره. اومدم جلو گفتم که این پیراهن لا قیمت الله، ارزشی نداره این پیراهن که تو داری در میاری، نه برای پوشیدن اثری داره نه برای فروختن قیمتی داره. گواره میدونم والله نه قیمت فروش داره نه برای پوشیدن ارزشی داره. گفت پس چرا این پیراهنو در میاری؟ گفت میخوام این پیراهنو از بدن حسین خارج کنم تا آفتاب مستقیم به زخمای بدن حسین.